بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. یکی از برنامه‌های سیر و سلوک و دستورالعمل‌های کمال انسان رو ما در خطبه‌ها و کلمات حضرت امیرالمؤمنین علیه الصلاة و السلام می‌دانیم، به خصوص خطبه متقین نهج البلاغه شریف، اگر ذهنم اشتباه نکنه خطبه 193. توصیه میکنم به همه عزیزان و دوستان و شما فضلای محترم و فرهیخته ها که خطبه متقین رو نه یک بار و چند بار، انقدر خطبه متقین رو بایش انس بگیرید که به تعبیر از امیرالمؤمنین حضرت سرور الانبیاء و المرسلین طوری باشد که هم اهل الفضائل خطبه متقین در شما نماد پیدا بکنه. عنایت دارید خطبه متقین هم انشائش برای شخصی بود به نام حمام ابن شری، که ما این رو انسانی مستعد، انسانی آماده سیر و سلوک و انسانی عاشق و شائق معارف اخلاقی و سیر و سلوکی می دانیم و کار خودش رو آغاز کرد و باعث انشاء کلماتی شد از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام که انشاءالله تا قیام قیامت سرمشق همه سالکان و عارفان خواهد بود. و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام میتونیم بگیم شاید جامع ترین مباحث سیر و سلوکی و معرفتی و اخلاقی رو در این خطبه بیان فرمودن و عنایت هم دارید که متقین از کلمه تقواست و تقوا یکی از رایج‌ترین الفاظ در فرهنگ اسلامی و قرآنی و دینی ماست. و نکته جالب اینجاست که در قرآن همون طوری که از ایمان و عمل صالح و نماز و زکات و اینها نام برده شده، از تقوا هم نام برده شده، یعنی که از پرکارپرترین الفاظ در قرآن و حتی در نهج البلاغه میتونیم بگیم تقواست. من اجازه بدید اوائل این خطبه رو محضرتون تقدیم کنم. اصرار داریم این خطبه رو سر لوحه معرفتی و سیر و سلوکیمون قرار بدیم، به خصوص روزهای چهارشنبه که بحث اخلاقیمون بیشتره و عنایت به مسائل سیر و سلوکی هم بیشتر میشه. عبارت حضرت اینه: و من خطبتن، مرحوم سید رضی می فرماین، و من خطبتن لهو علیه السلام یصف و فیها المتقین. چه شخصیتی امام المتقین، متقین رو بیان کنه، دیگه از این بهتر نمیشه. مرحوم سید رضی می فرماین از خطبه هایی که در این خطبه وصف انسان های متقی و پرهیزگاره. ما متقین رو سالکان می دانیم، ما متقین رو عارفان حقیقی می دونیم، ما متقین رو عالمان وارسته می دانیم که اینها ره به منزل مقصود برده اند و خودشون راهنمای دیگرانند. گفت ای بی خبر بکوش که روزی صاحب خبر شوی، ای هان ای پسر بکوش که روزی پدر شوی. پدری همانند امیر المؤمنین، امامی همانند ایشون بیان اوصاف متقین رو کرده و فرمودن ما باید مطابقت بکنیم. مرحوم سید رضی این طوری می فرمایند: رویه ان صاحبن لامیر المؤمنین علیه السلام و السلام. صاحب یعنی همنشین. امیر المؤمنین همنشینی داشتن، یک یار و یاوری داشتن، یک کسی داشتن که با ایشون معمولا گفتگو داشتن. یقال لهو حمام، حمام ابن شره. پس ببینید اولا بحث همنشینی مطرحه، اولین دستور اخلاقی در این خطبه عنوان همنشینی. ما باید برای سیر و سلوکمون مراقب رفیقمون باشیم. الرفیق سمت طریق، چقدر تعبیر زیبایی است. یا رسول مکرم اسلام صلوات الله و سلام علیه فرمودند المرء علی دین خلیله. بحث مصاحبت خیلی چیز عجیبی است. انقدر بحث مصاحبت عظیم است که کسانی که حضرت رسول مکرم اسلام را و اولیای الهی رو درک میکنن میگن اصحاب الرسول و اصحاب الائمه. کسی که همنشین حضرت امیرالمؤمنینه و نشست و برخاستش با ایشونه که اسمش هم حمامه، حالا این اسمم شاید بی جهت نباشد، حمام اهل همت، اهل هم و غم، براش مسائل مهمه. کان رجلن عابدا، این تعبیرم تعبیر زیبایی است. کان رجلن عابدا، از خصلت‌های این همنشین امیرالمؤمنین این بود که انسانی بود که به عبودیت و پرستش حضرت حق رسیده بود. پس مرحله دوم بعد از مرحله مصاحبت مرحله عبادته. ما باید برای عبادتمون هم برنامه ریزی بکنیم. فقال له یا امیر المؤمنین سفلیل متقین. از این عبارت استفاده این میشه که کسی که در سیر و سلوکه باید چه بکند؟ باید دنبال و ادامه بدهد سیر و سلوک را، دنبال استاد بچرخد، استاد پیدا بکنه. به قول مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، انسان اگر 50 سال دنبال استاد بچرخد بعد کارشو شروع بکنه، بازم دیر شروع نکرده است و بعد شروع نکرده است. استاد اینقدر مهمه و انسان وقتی دستش به استاد میرسد باید استفاده بکنه، نمونه برداری بکند، این استاد بشود. استاد معد است، این استاد بشود و بعد حتی از استاد قوی تر بشود. این خیلی مطلب مهمی است. الا معصوم، یعنی راه برای ما باز باز است تا مقام عصمت برای انسان راه بازه. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام به حضرت امیر المؤمنین علیه السلام گفت که برای من متقین را طوری وصف کنید. ببینید این انسان شایقه، ما باید به این مرحله برسیم. حتی که انی انظرو الیهم، طوری که من گویا نظر بکنم به اینها. نظر غیر از نگاهی، یک وقت ما یک کسی رو نگاه میکنیم، یه وقت یک کسی هست با تأمل و تدبر بهش نگاه میکنیم. نظر نگاه با تأمل است. که انی انظر الیهم، طوری که من نگاه بکنم به اینها، تأمل بکنم از نشست و برخاستشون، از حالاتشون برداشت داشته باشم و نمونه سیر و سلوکی بگیرم. فتساقل علیهم ان جوابه، حضرت سنگینی کردن از جواب دادن این. چرا؟ چون وادی وادی مهمی است. بیان اوصاف متقین و سالکان و عارفان، اون هم در کلام حضرت امیرالمؤمنین، انسان شایسته و بایسته میخواد. حضرت اول جوابشو ندادن، ثم قال یا حمام. بعد از این که حضرت مدتی سکوت انتخاب کردن و حرفی نزدن و به تعبیر روزانه خودمون سنگینی کردن از جواب دادن، ثم قال، از اینجا دیگه فرمایشات حضرت شروع میشه. ثم قال یا حمام، این خطاب یا حمام هم خیلی خطاب تشرفی است. چقدر زیباست آدم در ذکر و ذکر معصومی و امام بزرگواری مثل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام باشد و مخاطب به خطاب ایشون باشد، اونم با تعبیر یا حمام. ثم قال یا حمام اتق الله و احسن. دو تا کار رو بکن، تقوا داشته باش و احسان کن، نیکوکاری داشته باش. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. خداوند با کسانی است که تقوا دارن و با کسانی هست که اینها نیکوکارن. ببینید این عرفان قرآنی است، این عرفان امیرالمؤمنینه، این اخلاق امیرالمؤمنینه. حضرت اجمالاً بیان فرمودن تمام سیر و سلوک در تقوا و احسان است. ما سیر و سلوک قرآنی و روایی و در مجامع اهل بیت رو و در جوامع رواییمون رو، ما سیر و سلوک رو دو گام بیشتر نمیدونیم در مقام تلقیز، گام تقوا، گام احسان. تقوا خود نگهداریست، احسان به تعبیر من طلبه دیگر نگهداری. انسان همین دوتا تکلیف رو بیشتر نداره، خود نگهدار باشد، دیگر نگهدار باشد، نگاهش به خودش و دیگران مساوی باشد. همونطوری که از خود مراقبت میکند، از دیگران هم مراقبت بکنه. لذا و بالوالدین احسانا هم، خود نگهداری خود و دیگر نگهداری، یعنی والدین رو نگه داشتن، بزرگان رو نگه داشتن، و این دو تا گام سیر سلوک است. ما سیر سلوک را دو گام بیشتر نمیدانیم. گام اول تقواست، گام دوم احسان است. و ببینید چقدر زیباست. از اینم برمیاد که عرفان اسلامی عرفان رهبانیت نیست، لا رهبانیت فی الاسلام. عارف اسلامی عارفی است که در جمع حاضره، چون میخواد نگاهش به دیگران هم باشه، احسان بکنه. مورد احسان رو باید بشناسه که خداوند با افراد با تقوا و خداوند با افراد محسنه. تا انشاءالله برسیم به این معنی تقوا و احسان. و وقتمون هم امروز تموم شد. نتیجه این که خطبه متقین حضرت برنامه سیر و سلوکی است. تقاضا می کنم برای این خطبه وقتی بگذارید و انشالله در چند جلسه ای هم، ولو ما لا یدرک کله لا یترک کله، اگر آب دریا را نمی توان کشید به قدر تشنگی باید چشید. انشالله به قدر تشنگیمون در کنار سفره امیرالمومنین علیه السلام بنشینیم و از این خطبه بهرمند باشیم که انشالله استفاده هایی رو انجام بدیم. رزقنا الله ایانا و ایاکم، انشاءالله متقی و محسن باشید و مباشیم. به حق حضرت امیر المؤمنین سر الانبیاء و المرسلین. در مباحث بورس به حمد الله رب العالمین رسیدیم به خطوط قرمز و ممنوعه معاملات در بازار اسلامی و به ویژه در بورس که مورد بحثمون بود، و به اینجا رسیدیم که معاملات نباید روبی باشد. در مباحث ربای قرضی. اما اسلام اگر گفت احل الله البیع و حرم الربا، ربا را اگر تحریم کرد، در مقابل تحریم ربا مردم رو و بازاری ها رو در تنگنای اقتصادی قرار نداد، بلکه راه های برون رفت متعددی که با حلال بودنش رزق و روزی انسان رو بیشتر میکنه، اسلام قراردادهای مختلفی رو مطرح کرد. ما رسیدیم به یکی از راه های برون رفت به عنوان جعاله در مباحث قرض و گفتیم اگر به صورت جعاله باشد اشکالی ندارد و خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهر رو، در جلد 35 جواهر رو ملاحظه بفرمایید، صفحه 191 به بعد، ایشون یه عبارتی دارن میفرمایند و کیفکان فهیه تصح على کل عمل مقصود للعقلا على وجه یخرج عن کونه سفها کل اجارته کل عمل مقصود للعقلا محلل. و هر کاری که جعاله بر هر چیزی که مقصود عقلا باشد و حلال باشد و سفهی نباشد، همانند بحث اجاره، یک چیز شرعی. چقدر مبنای زیبایی، همونی که ما مبنامونم به حمد الله همین شد، گفتیم که عقود عقلایی هستند. در راه‌های برون رفته از مسائل ربای قرضی رو هم ما چه میدونیم، بحث عقلایی بودن و مقصود عقلایی بودن رو مهم میدونیم. مرحوم صاحب جواهر میفرمایند جعاله بر هر عملی که حلال باشد و قصد عقلایی بهش تعلق بگیره و سفیهانه نباشد مانند اجاره صحیح است. با کمال معذرت از کسانی که میفرمودند شاید در قرضی که بر اساس جعاله باشد شاید این همون ربا باشد، ما عرض میکنیم نخیر. اگر این قرارداد اهمیت عقلایی دارد، جعاله برش واقع میشه. و حتی عنایت دارید که روایاتی رو داشتیم، وسایل ملاحظه بفرمایید، جلد 18 صفحه 278 باب 85 حدیث دوم، ما در اونجا داشتیم که شخصی خونشو به اجاره میده ولی بعد پشیمون میشه، خب میخواهد اما اجاره هم محقق شده دیگه، قانون اجاره محقق شد. البته حالا بحث اقاله و استحباب اقاله یه بحث دیگری است، اما در این حال اون شخص بله خانه رو خالی نمی کنه. میگه من به یک شرط خالی میکنم که شما یه پولی به من بدی. یه پولی میگیرد، خانه رو خالی میکنه. امام علیه السلام فرمودن اشکالی ندارد. و این که بعضی از بزرگان مثل مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه بر این قسمت اشکالی کردن که شاید این همون قرض ربوی باشد و ربای در قرض و ربای بفرمایید در معاملات قرضیه باشد، ما عرضمون اینه که این گونه نیست. اگر اعتبار عقلایی داشته باشد، اینو از ربوی بودن خارج میکنم. این هم یه راهی بود که قبلا محضرتون عرض کردیم و یکی از راه‌های مهمم هست که ما با جعاله میتوانیم خارج بشیم از بحث ربا. یکی دیگه از معاملاتی که ما میتوانیم به وسیله او خارج بشیم از ربای قرضی این است که ما قرض رو تبدیل به غیر قرض بکنیم، حالا چه جعاله باشد، چه هبه باشد، چه سول باشد، چه حتی اجاره باشد و معاملات دیگری که حتی هبه باشد که اتفاق می افتد. خروج کارهای وام و وام گیرنده از حالت وامی به یک عنوان دیگری از عناوین فقهی، حالا هر یکی از اینا دیگه بستگی به عنوانش داره، مثلا حالا ما اجاره رو مثال میزنیم، مثلا بفرمایید وامی گرفته 100,000 تومان به یکی بدهکاره، به شخصی یا حتی بگید بنابر نظریه بعضی از فقها به مؤسسه‌ای، به بانکی، به شخص سومی دستور میده که یا خواهش میکنه که بدهکاری او رو چه کنه؟ برطرف کنه یا وامش رو ادا بکنه. و در مقابل این 100,000 تومانی که او میخواهد وامش رو بپردازد، 110 تومان به او میده. یعنی در واقع چه میشود؟ سود رو پرداخت میکند، اما این معامله هم غیر شرعی نیست. و به عبارت امروزی ها اگر خواسته باشیم به یک عبارتی در بیاریم، بگیم که کارمزدی رو به یک کسی بپردازد، چه به بانک باشد چه به غیر بانک باشد. ببینید، من به بانکی های عزیز عرض میکنم که اگر اضافه گرفتنشون متصل به پول مردم و پول مشتری باشد، حرمت دارد. اگر اضافه گرفتنشون به عنوان اجرتی باشد که دارن حسابشو تسویه میکنن، ولو برای همین کاری که براش دارن انجام میدن، اشکالی ندارد. و ما این راه رو میگیم تبدیل قرض به غیر قرض، یا خروج معامله از و عقد از قرض به غیر قرض، حالا اجاره باشد یا هبه باشد یا چیز دیگری باشد، که بهترین عنوانش هم همین عنوانش هست، عنوان اجاره و اجرته. این مثل چه میماند؟ مثل این میماند که فرض کنید شما از یک آقایی بله بدهکاری دارید به دست یک کارگزاری یا به دست یک خدمتگزاری یا به دست یک فرزندی، هر کی حالا میخواد مثال بزنی، میگید که این اینقدر بهت میدم، این پول رو بگیر برو ذمه من رو از فلانی بری بکن. و به عبارت بهتر، اضافه در مقابل اجرت است، نه اینکه اضافه در مقابل قرض باشد تا قرض ربوی باشد. حالا اینجا یک عنوانی هست که گاهی وقتا این عنوان باعث این می شود که بگن این معامله از ربا خارج نشده. آیا می شود به نفس همون شخص هم یا خود همون بانک هم این کار رو واگذار کرد؟ و آیا سوال بعدی مهمتر، آیا می شود مثلا امروز که دیگه خیلی کارها آسان است، کارت به کارت داره میکنه، از این حواله به اون حواله، از این حساب به اون حساب، آیا می شود همین رو بگیم مثلا یک اجرتی هست یا نه؟ ما عرضمون اینه که اگر اعتبار عقلایی داشته باشد که دارد، می شود. و به عبارت بهتر، کسی که مثلا 10,000 تومان به کس دیگری بدهکاره، برای این که بدهکاری خودش رو بریع بکنه و بریع و ذمه بشه و ذمهش مشغول نباشه و دیگر بدهکار نباشه، گاهی وقتا این 100,000 تومان رو به خود همون شخص و بانکی که داره میگیره وام رو ادا میکنه و یک وقت هست به یک کس دیگری میگه ادا کن، و در هر دوی این صورت یک وقت هست به عنوان اجرت است، یک وقت هست به عنوان تملک است. اینها صورت‌های مسئله رو خوب عنایت داشته باشید که صورت مسئله وقتی روشن بشود مشخص میشه که این پرداخت این چگونه است. اگر این رو شخص رو، یعنی اگر این یعنی بدهکار شخصی را، مؤسسه ای را اجیر کرده است در این که وام را به تعبیر امروز تسویه بکنه، برای اون میتوند اجرتی مشخص بکنه. اون واسطه هر کس بخواد و هر چقدر بخواد. منتها اینجا یک رعایت باید بشه، جنبه اغلایی بودن و محلل بودن و حلال بودن به تعبیر مرحوم صاحب جواهر باید رعایت بشه. اغلایی باشد، اغلا اینو بپسندن و اغلا این کار رو انجام بدن. و به عبارت بهتر، زمان غرامت رو و تسویه بدهکاری رو به شخصی یا اشخاصی یا فردی یا مؤسسه‌ای واگذار میکنه. اینجا شاید یک عنوان دیگری هم پیش بیاد که باز همون عنوانی که جلسه گذشته عرض کردیم و امروز هم یه اشاره کردیم، عنوان جعاله هم برای این یه قرار داد ببندم. این دیگه بهترینش، یعنی به عبارت بهتر، اجرتی به عنوان اضافی گرفته است و داده است و اجرتی رو پذیرفته است و این اجرت را یا به قانون اجاره یا به قانون جعاله رد و بدل میشه. و به تعبیر دقیق تر، برای خود تسویه حساب داره چه میکنه؟ هزینه میکنه. این هزینه اشکالی ندارد و عرض ما این است که این مبلغی هم که پرداخت میشه اشکال نداره. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه جعاله رو بر هر کاری که اغلایی باشه و سفیهانه نباشد و حلال باشد جایز می دادن. و با نظرمون اینه که در اینجا همین مطلب اتفاق می افته. حالا باز صورت پرداخت مستقیم با غیر مستقیم آیا تفاوت دارد یا تفاوت نداره؟ ما عرضمون اینه که انما الاعمال بالنیات، اگر این کار رو وابسته به قرضش میداند، وابسته به وامش میداند، اشکال دارد. اگر وابسته میداند به این بابی که وام رو میخواهد تسویه بکند و برای این تسویه باید هزینه بکند، این اشکال نداره، چه با واسطه باشد چه بی واسطه باشد. یعنی حتما لازم نیست که شخص ثالثی باشد، خودش هم همین رو قبول بکنه و جعاله‌ای درش باشد و اجاره‌ای درش باشد، اشکالی ندارد. و به تعبیری اگر قراردادشون بر اساس کارمزد باشد، چه به خود بانک چه به غیر بانک، البته به شرطی که این کارمزد اغلایی باشد. نیاد مثلا برای کار اندکی که فلان الان میخواد یک نقل و انتقالی داشته باشه یه هزینه گزافی بکنه، اغلا این هزینه رو بپسندن. ما عرضمون این است، اشکالی ندارد. تا برسیم به مطالب دیگه ظاهرا وقت تموم شد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.